بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که نفوس حادثاً مع البدن و بر این مدعا دلیل اقامه کردیم، در دلیل نفی قدم کردیم، گفتیم اگر نفوس قدیم باشند یعنی قبل البدن موجود باشند، یا به نعت کثرت موجودند محذور داره، یا به نعت وحدت موجودند باز محذور داره. پس قدم برای نفوس نیست، بلکه نفوس حادثند. معترض همین شبهه رو بر ما برگردوند، گفت بعد از اینکه نفس از بدن مفارقت میکنه از شما میپرسیم آیا به نعت وحدت موجوده یا به نعت کثرت موجوده. حالتی رو که نفس بعد از مفارقت از بدن داره همون حالتی است که قبل از تعلق به بدن ما ادعا میکنیم، یعنی ما که معترض بر شما هستیم و نفوس رو قدیم میدونیم، ما ادعا میکنیم که نفوسی بودند و ابدانی نبودند. حالا شما الان رسیدید به جایی که نفوسی هستند و ابدانی رو از دست دادند، پس الان نفوسی هستند بی بدن، همونطور که ما میگیم قبلا نفوسی بودند بی بدن. شما بر ما اعتراض کردید که نفوسی بی بدن واحد بودن یا متکثر بودن، در هر دو فاز اشکال کردید. ما بر شما اعتراض میکنیم این نفوسی که الان هستن واحدن یا کثیرن، در هر دو فاز اشکال میکنیم. معترض اینطور اشکال کرد، جواب دادیم که ما میگیم بعد از مفارقت نفس از بدن نفوس موجودند و به نعت کثرت هم موجودند، اما تکثرشون از طریق ماده نمیاد، تا با از دست دادن بدن تکثرشون رو از دست بدن، بلکه از طریق اون حیاتی است که در بد و وجود یا در حین بقا در بد و وجود بهشون افاضه شده یا در حین بقا کسب کردن. اون حیات رو همراه خودشون میبرن و چون اون حیات همراه خودشون برده میشه باعث امتیازشون میشه، حتی در حالی که به بدن تعلق ندارن. پس نفوس بعد از مفارقت از بدن باز ممتازن و به نعت کثرت موجودن و اشکال نمیشه که تکثرشون به چه وسیله توجیه میشه، زیرا که جواب میدیم که تکثرشون به وسیله حیاتی که در بد و وجود افاضه شده یا در حین بقا کسب شده تأمین میشه. اشکال کردیم که این حیات به نظر شیخ حیات مفارقه هستند و حیات مفارقه در معرض زوالند، اگر زائل شدند دوباره اشکال بر می گرده، یعنی اون چه که عامل امتیازه این حیات و این حیات زائل میشن، پس عامل امتیاز زائل میشه. اگر عامل امتیاز زائل شد این نفوس به چه وسیله ممتاز میشند؟ گفتیم راهش اینه که کلام ملا صدرا رو در اینجا ما قبول کنیم، بگیم این حیات با نفس متحد میشند و بر اثر این اتحاد دیگه از نفس جدا نمیشند، پس عامل امتیاز همواره با نفس هست و لذا همیشه این نفس امتیاز با نفس دیگه داره. خود شیخ متوجه اشکال علی ظاهر بوده، متوجه این اشکال بوده، لذا ولو این که قائل به اتحاد نبوده اما زوال این لواحق و حیات رو اجازه نمی داده. معتقده که در حین حدوث این لواحق به وسیله اسباب آمدند، لواحق مفارقند و به وسیله اسباب آمدند، ولی بعدن که آمدند تلزم النفوس، لازم نفوس میشند، لازم میشن نه متحد، لازمی هستن که دیگه منفک از نفوس نیستن. در آخر همین فصل لفظ تلزمو میاره و این تلزمو نشون دهنده اینه که ایشون معتقده به اینه که این حیات نفس رو رها نمیکنند اگرچه با نفس متحد نشودند. پس اون اشکال قبلی که در جلسه گذشته گفته شد جواب داده میشه. بحثی که الان میخوام شروع کنیم تتمه این جوابه. البته جوابی که ما گفتیم به همون مقدار که در جلسه گذشته خوندیم تموم شد، جواب اشکال تموم شد، احتیاج به این فإنا نعلم تا آخر فصل نیست، اما این برای تتمیم افاده میاد. این اضافه رو مصنف در اینجا آورده تا مطلب کاملتر بشه، مطلب مستدلتر بشه. این قسمت اضافه در نجات نیست، چون همون دو سه خط جواب شبهه رو داد، احتیاج به این مازاد نیست، ولی این مازاد مطلب رو تقویت میکنه. در این بحثی که الان شروع میکنیم دو مقدمه ذکر میکنیم و بعد از این مقدمه نتیجه میگیریم. وضع نفوس در دنیا مشخص میشه، بعد از این وضعی که نفوس در دنیا دارن وضع بعد از موت بدن رو نتیجه میگیریم و فصل تقریبا تمام میشه. ارتباطاتی که بین کلمات در این یک صفحه هست باید کاملا مورد توجه باشه و الا این عبارات تقریبا از هم گسیخته به نظر میرسه. حتما توجه کنید به نحوه ارتباطاتی که ذکر میشه تا این یک صفحه به عنوان یک مطلب در ذهنتون جا بگیره. دو مقدمه ذکر میکنیم. مقدمه اول اینی که معانی کلیه اگر بخوان شخص بشند باید امر زائدی به اونها اضافه بشه تا اون امر زائد این معنای کلی رو متشخص کنه. پس مقدمه اول اینه که معنای کلی متشخص نمیشه مگر به وسیله امر زائد، به لحوق امر زائد. مقدمه دوم اینه که نفو یک نفس برای این همه بدن در دنیا نیست. اینطور نیست که یک نفس باشه و این همه بدن رو اداره کنه، بلکه هر بدنی نفس خاص خودش رو داره. پس نفوس متکثرن و متشخصند. پس در مقدمه دوم میگیم نفوس متشخصند. در مقدمه اول گفتیم هر امر مجردی، هر معنایی که بخواد متشخص بشه به امر زائد متشخص میشه. در مقدمه دومم با بیان طولانی ثابت میکنیم که نفوس متشخصند. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که پس نفوس با امر زائد متشخص شدند. مقدمه اول میگفت تشخص احتیاج به امر زائد داره، مقدمه دوم میگه نفوس از تشخص برخوردارند، نتیجه میشه که پس نفوس دارای امر زائدند. این وضع نفوس در دنیا مشخص میکنه، یعنی مشخص میکنه که تا وقتی که نفوس به بدن تعلق دارن دارای امر زائدند و به وسیله این امر زائد متشخص شدن. حالا بدن از بین میره، نفس مفارقت میکنه از بدن، محال است که این نفس متشخص شده به وسیله امر زائد با نفس متشخص شده دیگر یکی بشه، زیرا اون امر زائد رو همراه داره، اون نفس دیگه هم امر زائد رو همراه داره. پس این دوتا نفس هرگز یکی نمیشن، بنابراین بعد از مفارقت از بدن باز هم تکثر محفوظه، باز هم امتیاز بین نفوس محفوظه. توجه کردین که باز دلیل شبه جواب داده شد، به جواب فنی جواب داده شد، همون جواب قبلیه اما فنی تر بیان میشه. به صورت دو مقدمه و یک نتیجه ذکر میشه و مشخص میشه که نفوس در این عالم، یعنی تا وقتی که متعلقه به بدنن، دارای امر زائدن و دارای تشخصن. بعد گفته میشه که اگر اینها در دنیا دارای تشخصند، بعد از مفارقت از بدن نمیتونن یکی بشن و تشخصشون از دست بدن، چون معنای این حرف اینه که این متشخص و این واحد بالعدد بشه اون واحد بالعدد دیگر، و این ممتنعه چنانچه در جای خودش ثابت شده که دو واحد بالعدد بشن یکی، غیر ممکنه. پس نفوس بعد از مفارقت از بدن هم وحدت خودشون رو و تشخص خودشون رو حفظ میکنن و با هم متحد نمیشن، پس تکثر بعد از مفارقت از بدنم محفوظه. فانا نعلم تمایز نفوس تمایز نفوس و تکثرشون رو میخوام اثبات کنیم. ابتدا ثابت میکنیم که در عالم، عالمی که نفس با بدن بوده، تمایز حاصل شده و اون حیات آمده. بعد ثابت میکنیم که بعد از مرگ این حیات از بین نمیرند. این حیاتی که تشخص دهنده به نفس بودن، الان با نفس بعد از مفارقت از بدن با نفس هستند، و وقتی با نفس هستند بعد از مفارقت از بدن هم تکثر و نفوس رو تأمین میکنه. بله، نمیتونن نباشن. فَإِنَّا نَعْلَمْ يَقِينًا، این مقدمه اوله. فَإِنَّا نَعْلَمْ يَقِينًا، در این مقدمه بیان میشه که اگر معنای کلی بود، یعنی امری مجرد بود، اگر بخواد متشخص بشه، این معنای کلی بخواد متشخص بشه، به وسیله امور زاید و به وسیله لحوق معانی دیگر باید متشخص بشه. فَإِنَّا نَعْلَمْ يَقِينًا، که موجد المعنى الكلي شخصا مشارا اليه لا يمكنه ان يوجده شخصا او يزيد له معنا، کسی که بخواد ایجاد کنه معنای کلی رو به عنوان یک شخص مشارا اليه، ممکنش نیست که ایجاد کند اون معنای کلی رو به عنوان یک شخص، او یعنی الا ان يزيده، مگر اینکه اضافه کند برای اون معنای کلی، معنایی رو اضافه کند بر نوعیت اون معنای کلی، چیزی بر نوعیت اون معنای کلی بیفزاید، که به وسیله این معنای افزوده شده یسیر اون معنای کلی شخصن. یعنی باید یکی از لواحق رو به این معنای کلی بده. مثلا انسان یک معنای کلیه، تا کم و کیف خاص داده نشه این انسان کلی و نوع به صورت یک شخص در نمیاد. پس اگر کسی بخواد یه معنای کلی رو و یک نوعی رو به عنوان شخص ایجاد کنه، باید یه چیزی رو به این معنای کلی ملحق کنه تا اون چیز واسطه بشه و این معنای کلی رو شخص بسازه. من المعان التي تلحقه عند حدوثه و تلزمه، این من المعانی بیان برای اون معننه، نه المعنى الکلی ها. معنن گفتیم او یزید له معنن، بیان برای اون معناست، اون معنایی که افزوده میشه، داده میشه به معنای کلی. اون چه معنایی است؟ عبارت هست از معانی که تلحقه، ملحق میشه به اون معنای کلی. این معنای اضافه شده از جمله معانی است که ملحق میشه به اون معنای کلی، عند حدوثه، در وقتی که اون معنای کلی میخواد حادث بشه و شخص بشه، این معنایی که مشخصه به او ملحق میشه و تلزمه، دیگه بعد از او رو لازم داره و رها نمیکنه. توجه میکنید که اینجا لفظ تلزمه میارن ایشون، دیگه اون معنا که ملحق شد رها نمیکنه این کلی رو، و لذا شخص بودن این شخص تا آخر هست. حالا علمناها او لم نعلم، یعنی سوا اون علمناها او لم نعلم، چه اون معانی رو که مشخصند و سازنده شخصند بدونیم اون معانی رو، چنانچه در مثل انسان که به وسیله کم و کیف شخص میشه، ما اون معانی رو که عبارتن کم و کیفن میدونیم، و چه ندونیم، چنانچه در نفوس اینطوره. گفتیم به نفوس حیاتی ملحق میشه که اون حیات باعث تشخص این نفوس میشن، ما اون حیات رو نمیدونیم چیه. پس چه ما اون معانی رو که ملحق میشن و شخص رو میسازن بدونیم چه ندونیم، علایال معانی باید باشند، به این معنای کلی ملحق بشند و این معنای کلی رو شخص بسازن. این مقدمه اول بود. مقدمه اول این شد که اگر معنای کلی بخواد شخص بشه، احتیاج به امر زاید هست، احتیاج به معانی است که ملحق بشن، احتیاج به حیاته. مقدمه دوم میگه که یک نفس برای این همه بدن نیست، بلکه هر بدن نفس خاص داره، پس نفوس متشخصند. یک نفس کلی همه بدن رو اداره نمی کنه، همه ابدان رو اداره نمی کنه، بلکه شخصهای نفوس شخصهای بدن رو اداره می کنه. هر شخص نفسی شخص بدنی رو اداره می کنه، پس نفوس دارای تشخصاتند. و نحن نعلم ان النفس لیست واحدتا فی الابدان کلها، در تمام ابدان یک نفس نیست بلکه نفوس متعددن. خب حالا ایشون باید این مطلب رو اثبات کنه که در تمام نفوس یک، در تمام ابدان یک نفس وجود نداره. این رو باید اثبات کنه. به این نحو اثبات میکنه، میفرمایند که اگر یک نفس برای همه ابدان بود و یک نفس همه ابدان اداره میکرد، لازمش این بود که اگر یک انسان عالم به شیء باشه، بقیه انسان هم عالم به همون شیء باشن. اگر یک انسان جاهل باشد نسبت به شیء، بقیه انسان هم نسبت به همون شیء جاهل باشن. در حالی که این بلوجدان خلاف اون چیزیست که ما میابیم. ما میابیم که انسانی عالم میشه، انسانهای دیگه عالم نمیشن، یا انسانی به مطلبی جاهل، انسانهای دیگه جاهل نیستن. معلوم میشه نفسها جداست، که نفسی عالم میشه نفسی جاهل میمونه. این نشون دهنده اینه که نفسها جدان، یک نفس اداره کننده کل ابدان نیست. ولو کانت واحدتن و کثیرتن بالاضافه، یعنی ولو کانت واحدتن واقعا و کثیرتن بالاضافه، اگر این نفس یک نفس بود واقعا و بالاضافه کثیر می شد، یعنی به این بدن نسبت پیدا می کرد می شد یک نفس، به اون بدن نسبت پیدا می شد می شد نفس دیگه، که به وسیله اضافه ها فرق می کرد، یعنی در واقع یه نفس بود، اضافه ها مختلف می شد و اختلاف به وجود می آورد. مثل این که مثلا شخص، فرض کنید که یه انسانه، اضافه به این پیدا میکنه میشه دایی، دایی این میشه، اضافه به اون پیدا میکنه میشه عموی او، اضافه به اون یکی دیگه پیدا میکنه میشه پسر او، اضافه به چهارمی پیدا میکنه میشه پدر او. یک شخص با اضافه مختلف میشه، میشه خال، میشه عم، میشه اب، میشه ابن. پس اضافه میتونه اختلاف بیاره. ایشون میگه که اگر نفس واقعا یکی بود و با اضافه اختلاف پیدا می کرد، تالی فاسد داشت. تالی فاسدش این بود که اگر شخص، یک شخص عالم می شد، بقیه اشخاص هم عالم بشن، اگر یک شخص جاهل بود، بقیه اشخاص هم جاهل بشن، در حالی که این مطلب خلاف وجدانه. ولو کانت واحدتن، اگر نفس واقعا یکی بود و به اضافه کثیر می شد، لکانت عالمتن فیها کلها او جاهلتن، هر آینه عالم می شد در تمام ابدان یا جاهل میموند در تمام ابدان. معنا نداشت که یه انسان عالم باشه یه انسان دیگه جاهل باشه، یا همه عالم بودن یا همه جاهل بودن. و لما خفی علی زید ما فی نفس امر، مخفی نمیموند بر زید آنچه که در دل امر میگذره، چون دل امر دل زید بود، نفس امر نفس زید بود، آنچه در نفس امر نقش میبست در نفس زید نقش میبست، پس زید میتونست اونو بخونه، در حالی که میبینیم مخفی میمونه. از مخفی موندن کشف میکنیم که نفوس با هم اختلاف دارن، یک نفس برای همه ابدان نیست، بلکه نفوس متعدده برای ابدان متعدده هست. خب در اینجا کأنهو یک سؤالی میشه، مصنف با لأنه اون سؤال رو میخواد جواب بده. بعضیا سؤال میکنن که ممکنه اینطور سؤال بشه که خود اضافه اختلاف میاره، اضافه اختلاف میاره. خب اگر اضافه اختلاف میاره، ممکنه همین اختلاف هم باعث بشه که این عالم بشه اون جاهل بشه. همونطور که از خارج توضیح داده شد، یک شخص اضافه های مختلف پیدا میکنه، اسمای مختلف پیدا میکنه، رتبه های مختلف پیدا میکنه، عنوان های مختلف میگیره، عنوان ام میگیره، عنوان خال، عنوان اب، عنوان اب، به وسیله اضافات مختلف. پس همونطور که اضافه های مختلف عنوان های مختلف میده، ممکنه اضافه های مختلف علم و جهل را، اختلاف در علم و جهل هم به وجود بیاره. همونطور که اضافه های مختلف اختلاف در عنوان به وجود میاره، همچنین ممکنه اضافه های مختلف اختلاف در علم و جهل به وجود بیاره. این نفس اضافه داره به این بدن و اضافه داره به اون بدن، دو اضافه است. چون دو اضافه است، لازم نیست که اگر در این اضافه علم حاصل شد، در اون اضافه هم علم حاصل بشه، ممکنه در اون اضافه جهل باشه. پس به این ترتیب ما اختلاف در علم و جهل رو توجیه میکنیم و میگیم این تالی فاسد لازم نمیاد که نفس واحد اگر به ابدان تعلق بگیره، تالی فاسد لازم نمیاد که در همه ابدان علم باشه یا در همه ابدان جهل باشه، در همه ابدان عالم باشه و در همه ابدان جاهل باشه، بلکه میتونه در بعضی ابدان عالم باشه، در بعضی ابدان جاهل باشه. اختلاف میتونه باشه به خاطر اینکه اختلاف اضافه هست. جواب میدن، میفرمان که اختلاف به کثیرین اختلاف به حسب اضافه میاره، یعنی امور اضافی رو مختلف میکنه اما امور غیر اضافی رو مختلف نمیکنه. مثلا مثالی که میزنن اینه، یک انسان انسانیست جوان، عمو شده برای این، دایی شده برای اون، پسر شده برای سومی، پدر شده برای چهارمی، اما درست عنوان ها مختلفه اما جوان بودن مال این شخصه، مال این شخصه، یعنی امر اضافی نیست که میگن مربوط به ذاتشه، نه اینکه ذاتیش باشه مثل اینکه جنس و فصل ذاتیشه، یعنی امر اضافی نیست. این جوان بودن در تمام اضافات یکسان هست، میگیم عموی جوان است برای این، دایی جوان است برای اون، پسر جوان است برای سومی، پدر جوان است برای چهارمی. جوان بودن در تمام این اضافات حفظ میشه. پس اگر چه اضافه عنوانهای اضافی رو متعدد میکنه ولی امر غیر اضافی رو متعدد نمیکنه. امر غیر اضافی در تمام این در این شیء واحد مضاف نسبت به تمام مضافون الیها ثابته، یعنی این مضاف را با هر کدوم از مضافون الیها که بسنجید میبینید که اون امر غیر اضافی رو داره. علم و جهلم مثل جوانی میمونه، اگر این نفوس با اضافه به ابدان مختلف عنوانهای اضافی مختلف پیدا میکنه، این دلیل نمیشه که در علم و جهلم اختلاف پیدا کنه، چون علم و جهل امریست غیر اضافی. این امر غیر اضافی باید در این واحد، یعنی در این نفس واحد باشه، چه این نفس واحد اضافه بشه به این مضافون الیه و چه اضافه بشه به اون مضافون الیه. در هر حال باید این امر واحد، این امر ذاتی که عبارت از علم و جهل همراهش باشه. در تمام اضافه ها مثلا علم داره، در تمام اضافه ها مثلا جهل داره، همونطور که اون مثال در مثال قبلمون اون شخص در تمام اضافه ها جوانی رو داشت. پس اختلاف در اضافه عناوین اضافی رو مختلف میکنه اما عناوین غیر اضافی رو نمیتونه مختلف کنه. بنابراین اگر نفس واحد باشه، اگر چه اضافات مختلف داشته باشه، نمیتونیم اختلاف در علم و جهل رو با این اختلاف در اضافه توجیه کنیم. مثلا عمو بودن یا عنوان اضافیه، اما جوان بودن عنوان اضافی نیست، عنوان اضافی نیست، یعنی به مقایسه با این آدم جوان نیست که به مقایسه با انسان دیگه پیر باشه. این انسان به مقایسه با انسانی جوان نیست و با مقایسه با انسان دیگر پیر نیست، به مقایسه با هر انسانی جوانه. به قولیشون فی نفسه نگاش میکنه ببین جوانه، اون یکی رو فی نفسه نگاه میکنه ببین پیره. اضافه و قیاس در لازم نیست، مقایسه لازم نیست. نه خیر، در علم یعنی علم و جهل اضافی هم؟ چطوری؟ بله، اینا امور
چیز فیزیکی، مثلا به یه برنامه، مثلا به یه که امر فیزیولوژی نه دیگه، مثلا در گردونی میگه سلولاش واقعا چی که از سلولا از لحاظ فیزیولوژی سلولا پیر نشدن دیگه، یعنی عملکردشون، عملکرد این سلولا نشون بوده که این سلولا همون فعال هست.
بله، علم یه حقیقت ذات اضافه هست، علم حقیقت ذات اضافه هست، ولی اضافه نیست. حقیقت ذات اضافه بودن غیر از اضافه است. حقیقت ذات اضافه به این معنی که باید به یه معلومی تعلق بگیره و برای یک عالمی ثابت باشه، این درسته، ولی این علم رو امر اضافی نمی کنه، مقایسه‌ای در کار نیست. توجه می کنید؟ مثل اون امو و ابو اینها نیست. شما حقیقت ذات اضافه بودن رو ملحوظ می کنید و گمان می کنید که امر اضافیه. علم امر اضافی نیست، علم هم حقیقتی ذات اضافه. علم رو هم، بله علم رو هم ذکر کردن. لأن الواحد المضاف الى کثیرین، عبارت دقت کنید، از خارج چی مطلب انشاءالله روشن شد. لأن الواحد المضاف الى کثیرین، واحدی که اضافه میشه به چند فرد، یجوز ان یختلف به حسب الاضافه، به حسب اضافه میتونه مختلف بشه. گفتم مثلا یک شخص میشه عمو، میشه دایی، میشه پدر، میشه پسر، به حسب اضافه اختلاف پیدا میکنه. اما اموری که موجود است برای این واحد مضاف، موجود است فی ذاته، یعنی امر اضافی نیست فی ذاته، نه که ذاتیش باشه، جنس و فصلش باشه، نه، یعنی امر اضافی نیست. فلا یختلف فیها، یعنی در اضافات، در اضافات مختلف اختلاف پیدا نمی کنه. هرچی هم اضافه مختلف بشه، این امر ذاتی ثابته. به طوری که اذا کان ابون، اگر یک ابی برای اولاد کثیرین حاصل باشه، اذا کان ابون لاولاد کثیرین، اگر پدری برای اولاد کثیرین باشه، در حالی که این پدر شاب است، لم یکن شابا الا به حسب الکل، به حسب کل این اولادش شابه. این نسبت به پسر بزرگش ابه، نسبت به پسر دومش هم ابه، نسبت به پسر سومش هم ابه، اما نسبت ها فرق می کنن. لذا این اب به حسب اضافات مختلف مختلف میشه، اما در تمام این اضافات مختلف شاب بودن خودش رو حفظ میکنه. چرا؟ چون شاب بودن یه امر اضافی نیست، یه امر ذاتیه، یعنی امر غیر اضافیه، لذا با اضافه عوض نمیشه، در اضافه تغییر نمیکنه. از شباب لهو فی نفسه، شباب امریست که برای این پدر فی نفسه حاصله، به اضافه حاصل نمیشه. فید خلوفی کل اضافته، در هر اضافه داخل میشه. و کذالک علم و جهل و زن و ما اشبه ذالک، انما تکون و فی ذات نفس، امر اضافی نیست، مربوط به خود نفسه. و تدخل و معن نفس فی کل اضافته، پس اگر نفس بخواد به همه این انسان ها اضافه داشته باشه، درسته که این اضافه ها مختلفه، ولی این اختلاف باعث اختلاف در علم و جهل نمیشه، همونطور که اون اختلاف در اون مثال باعث اختلاف در شباب نمیشه. پس اگر این نفس عالم است، باید در تمام بدنها عالم باشه، اگر جاهل است، باید در تمام بدنها جاهل باشه، یعنی اشکال وارده. پس اگر نفس واحد باشه اشکال هست، و تعدد اضافه اشکال رو حل نمی کنه. پس نفس واحد نیست، فاذن لیست نفس واحدتن. هنوز تو مقدمه دومیم. در مقدمه دوم گفتیم نفس، نفوسی که به ابدان تعلق میگیرن واحد نیستن، یه نفس به ابدان متعدد تعلق نگرفته، زیرا که اگر نفس واحد به ابدان متعدد تعلق بگیره، این تالی فاسد رو داره که ذکر کردیم، و تعدد اضافات این تالی فاسد رو نفی نمی کنه. پس نتیجه میگیریم در همین مقدمه اول که لیست نفس واحدتن، یک نفس به ابدان متعدد تعلق نگرفته، بلکه فهیه کثیرتون بالعدد، تعداد کثیری از نفوس داریم که نوعشون واحده، نه اینکه یک نفس داشته باشیم، یک نوع داریم. نفسمون واحده بالعدد نیست، واحده به نوعه، یعنی یک نوعه، نفس انسانی است، اما تعدادی داره، افرادی داره. و هیه حادثتون کما بیننه، این نفسم حادث هست، همونطور که ذکر کردیم حادثه، با تمام ابدان حادثه. پس اگر ابدان متعددند، نفس های حادث هم متعددند. اگر ابدان متشخصند، نفسایی هم که با ابدان حاصلند متشخصند. پس توجه کردیم که آخر رسیدیم به تشخص انفس. در مقدمه اول گفتیم اگر شیئی کلی باشه بخواد متشخص بشه، به امر زائد متشخص میشه، به لحوق امور زائده متشخص میشه. در مقدمه دوم گفتیم که نفوس متعددند، نمیتونه واحد، نمیتونن واحد باشن، متعددن به تعدد ابدان پس متشخصن. پس در مقدمه دوم نتیجه گرفتیم تشخص نفوس را. حالا فلا شک انها به امر ما تشخصت، نتیجه این دو مقدمه است. مقدمه اول گفتش که معنای کلی به وسیله امر زائد متشخص میشه، مقدمه دوم گفت نفوس هم متشخصند، نتیجه میگه فلا شک ان النفوس به امر ما تشخصت، به امر زائدی متشخص شدن. پس حیاتی به این نفوس ملحق شده و این نفوس رو متشخص ساخته. خب چه چیزی است که باعث تشخص، حالا اینجا به عنوان جمله معترضه، امر زائدی نفوس رو متشخص کرده، اون امر زائد چیه؟ امر زائد میتونه انطباع در ماده باشه؟ نه، به خاطر اینکه نفوس منطبع در ماده نیستن. اینو در گذشته ثابت کردیم که نفس مجرده، اگر مجرده منطبع در ماده نیست، پس انطباع در ماده اون امر زائدی نیست که نفوس رو متشخص کرده، بلکه امر زائد هیئت نفسانیه، لواحق نفسانیه، ولو ما ندونیم چیه، ولی همون حیات که تا حالا صحبتشو داشتیم میکردیم، اون حیات امور زائده‌ای هستند که نفوس رو تشخص میدهند. و ان ذلک الامر، این امری که مشخص کننده و متشخص کننده این نفوسن، در نفس انسانی لیس هو الانطباع فی الماده، انطباع در ماده نیست، انطباع در ماده باعث تشخص نفس نیست. فقط علم بطلان القول بذلک، معلوم شد که این حرف باطله، نفوس مجردن، منطبع در ماده نیستن. بل ذلک الامر لها هیئتون، لها متعلق به ثابتون مقدره، یعنی بلکه این امری که ثابت است برای این نفوس، برای این نفس انسانی، هیئتون من الحیات، هیئتی از حیات است، قوه ای از قواست، عرضی از اعراض روحانی است، یا مجموع این ستاست، یعنی مجموع هیئت و قوه و عرض، که تشخصها به اجتماعها، مشخص می کنند این مجموعه اون نفس را با اجتماع خودشون. این مجموعه وقتی مجتمع بشن نفس رو متشخص می کنند. و این جهلناهو، ولو این که ما این مجموعه رو ندونیم چیه، این حیات رو ندونیم چیه. خب مطلب تموم شد. تا اینجا برای ما روشن شد که نفوس به وسیله حیات متشخص شدند. حالا میخوام بگیم که اگر این نفوس از ابدان مفارقت کردن، این تشخص خودشون از دست نمیدن، بعد از مفارقت از بدن هم این حیات رو همراه دارن، پس تشخص همراهشون هست و محال است که بعد از مفارقت از بدن این نفسی که شده واحد و متشخص بیاد با نفس دیگر یکی بشه. پس اتحاد بعد از مفارقت حاصل نمیشه، بلکه تکثر بعد از مفارقت محفوظه و محفوظ بودنش هم به برکت این حیاتی است که در این نفوس حاصل شده. و بعد ان تشخصت مفردتن، حالا که روشن شد که در این دنیا تا وقتی که این نفوس به ابدان متعلقن متشخصند و مفرد، حالا که معلوم شد میگیم بعد ان تشخصت مفردتن، بعد از اینکه این نفس مشخص شد و فرد شد، فلا یجوز ان تکون هیه و نفس الاخرى بالعدد ذاتن واحدتن. خبر تکون است بالعدد قید اخراست. بعد از این که متشخص شد این نفس و فرد شد، جایز نیست که این نفسی که فرد شده با نفسی که بالعدد نفس دیگر است ولو به نوع نفس دیگر نیست، ولی بالعدد نفس دیگر است، یعنی فرد دیگر است، جایز نیست که این دوتا ذاتن واحد بشن. این که الان شده متشخص و مفرد و فرد، جایز نیست با نفسی که بالعدد نفس دیگر است یک ذات بشن، بلکه اگر دو ذات بودن همواره دو ذات خواهند بود، بعد از مفارقت از بدن هم دو ذات خواهند بود. پس بعد از تشخص دیگه ممکن نیست تشخص فردیت رو ازش بگیریم. فقط اکثر نلقول فی امتناع هازا فی عدت موازه، در عده از موازه ما بیان کردیم که ممتنع است که یک شیء متشخص دوباره تشخص خودشو از دست بده، بیاد با یه چیز دیگری بشه یک ذات. پس اگر مفارقت از بدن حاصل شد، چون این شیء در وقت تعلق به بدن متشخص شده بود، حالا بعد از مفارقت از بدن هم تشخص خودش رو حفظ میکنه. از این لکن نتیقن تا آخر همین فصل، ایشون بعضی از حیات رو ذکر میکنن، حیات که میدونیم چیه، حیاتی رو که میدونیم چیه و باعث امتیاز نفس میشه. گفتیم بعضی از حیات رو نمیدونیم، اون حیاتی رو که مبادی تشخص به نفس در بدو حدوث افاضه میکنن، اونا رو ما نمیدونیم چیه، اما بعضی از حیاتو میدونیم چیه، اونا رو ذکر میکنیم. حیاتی هستن در بعد علمی انسان و حیاتی هستن در بعد عملی انسان، که این حیات در حین بقا کسب میشه، نه در بدو حدوث افاضه بشه، در حین بقا کسب میشه. پس در اینجا ما میخوام اون حیاتی رو که مشخص کننده نفوسن ذکر بکنیم، بعضی از حیات رو ذکر بکنیم. اگر ایشون لفظ لکنا نمیگفت، نمیآورد، لفظ لکنا رو نیورده بود، میگفتیم ایشون دارن بعضی از حیات رو ذکر میکنن. اما چون لفظ لکنا آمده، بهتره که عبارت رو به صورت یک قیاس استثنایی در بیاریم. قیاس استثنایی که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. اینطور بگیم، بگیم اگر نفس متشخص شده باشد به وسیله عوارض، بعد از مفارقت از بدن تشخصش رو از دست نمیدهد، لکن یقین داریم که به وسیله این عوارضی که الان میخونیم متشخص شده است، پس تا مقدم رو وضع میکنیم، نتیجه میگیریم، پس بعد از مفارقت از بدن تشخص خودش رو از دست نمیده، یعنی وضع تالی میکنیم. توجه کردین که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه گرفته میشه. عبارت رو اگر اینطور معنا کنیم، ارتباط این عبارت با قبل بهتر میشه، به صورت یک قیاس استثنایی در میاد که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. حالا اون حیاتی که اگر حادث بشن نفس رو ممتاز میکنن، اون حیات چیان؟ حیات بعد الحدوث رو ایشون میگه، نه حیات حین الحدوث رو. حیات حین الحدوث که از مبادی عالی افاضه میشد، گفتیم نمیدونیم چیان، اما حیات بعد الحدوث، حیات بعد الحدوث در بعد علم اول مطرح میشه و در بعد عمل بعدن مطرح میشه. هم حالا میخوام در بعد علم مطرح کنیم. میگن هیئتی برای نفوس پدید میاد بعد الحدوث، که این هیئت انسان رو آماده افعال و انفعالات نطقی میکنه، آماده افعال و انفعالات نطقی میکنه. این هیئت در اصطلاح اسمش عقل هیولانی و عقل بالملکه است. این هیئت شخص رو آماده افعال و انفعالات نطقی، یعنی عقلانی میکنه. بعد از این هیئت دو مرتبه هیئت دیگری به وجود میاد که کاملا هیئت کسبیه، و اون هیئت عبارت است از عقل بالفعل. انسان یه حالتی براش به وجود میاد که واجد عقل بالفعل میشه، یعنی در مرتبه عقل بالفعل وارد میشه. اون هیئت هیئتی است که کسب میشه. این دو نوع هیئته، یک هیئت که اسمش عقل هیولانی به عقل بالملکه است که انسان رو آماده افعال و انفعالات نطقی میکنه. یک هیئت هم که عقل اسمش عقل بالفعل که انسان رو در مرتبه بالاتر میبره و کسبی هم است. این دو نوع هیئت در انسان ها یکسان نیستند. چون در انسان ها یکسان نیستن باعث امتیاز انسان ها میشن. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که انسان بعد از اینکه متولد شد بعد از مدتی به خودش عالم میشه، شعور به خودش داره. شعوری که این انسان به خودش داره غیر از شعوری است که اون انسان به خودش داره. شعورهای انسان ها به خودشون شعورهای جزئی است و متفاوت. این شعورها حیات متفاوته و همین حیات متفاوت هم باز باعث تفاوت نفوس میشه. پس توجه کردیم که هیئتی که به نام عقل حیولانی و عقل بالملکه است در انسانها متفاوته و باعث تفاوت انسانها میشه. هیئتی که به نام عقل بالملکه است اون هم در انسانها متفاوته و باعث تفاوت انسانها میشه. هیئتی که عبارت است از شعور جزئی شخص به خودش اونم در انسان ها متفاوته، باعث تفاوت نفوس میشه. پس این سه تا هیئت که هر سه مربوط به علمن، مربوط به بعد علمی انسانن، هر سه مختلفن و تشخص نفوس رو تأمین میکنن، امتیاز نفوس رو تأمین میکنن. بعدم وارد میشن در بحث در هیئات که در بعد عملن، اونها هم باز مختلفن و باعث اختلاف انسان ها میشن. یکی شدیدتره، یکی ضعیفتره. نه، یک مرتبه داره. بعد که میره بالاتر به عقل ملکه وارد میشه، عقل بالملکه وارد میشه. عقل بالملکه مراتب داره. عقل حیولانی ساده است. عقل حیولانی همون استعداد درکه که در انسان ها متفاوته. بله، فرق داره انسان. بله، از اول انسان ها متفاوت درک میکنن، همه در یه درجه نیستن. یعنی هیچ دوتا انسان در یه درجه پیدا نمی کنید شما. همونطور که در بقیه چیزهاشون یکسان نیستن، در عقل حیولانیشون هم یکسان نیستن. لکنه نتیقن انهو یجوزو ان تکون النفس اذا حدثت مع حدوث مزاج ما ان تحدث لها هیئت بعده فی الافعال النطقیه و الانفعالات النطقیه. یقین داریم که جایز است که نفس اگر حادث شد با حدوث مزاجی، چون نفس همیشه اگر حادث بشه همون چه گفتیم با حدوث بدن حادث میشه. مزاج یعنی مزاج بدنی. اگر مزاج بدنی که صالح هست حادث شد، نفس هم با او حادث میشه. حالا اگر نفس با حدوث مزاج حادث شد، جایز است که تحدث لها هیئتون بعدهو، جایز است که حادث شود برای این نفس هیئتی بعد الحدوث فل افعال نطقیه، هیئتی در افعال نطقیه و انفعالات نطقیه. این نسخه ماست که لفظ بعدهو داره، که بعدهو رو میزنیم به بعد الحدوث. نسخه مصحح اینطور داره: ان تحدث لهو لها هیئتون معدتون، هیئتون معدتون تعدهو فی الافعال نطقیه. جای بعدهو داره تعدهو، معدتون هم جا افتاده. هیئتون معدتون تعدهو فی الافعال نطقیه، و این نسخه خیلی بهتر از بعدهوست. جایز است که حادث شود برای نفس هیئت معد، هیئتی که آماده کند نفس را در افعال نطقیه و انفعالات نطقیه. یعنی به نفس استعداد افعال و انفعالات عقلانی بده. تکون على جملت متمیزت عن الهیئت المناظرت لها. المناظره، الناظره غلطه. تکون على جملت متمیزت ان الهیئت المناظره لها فی اخرى. تکون این هیئتی که برای این نفس است، علا جملت، به مجموعه‌ای، به حالتی که این مجموعه متمیز است از هیئتی که مناظر است با همین هیئت در نفس دیگر. این هیئت که عقل هیولانی و عقل ملک است در نفس الف حاصله. این هیئت از هیئت دیگری که در نفس ب موجوده و با این نفس، با این هیئتی که در نفس الف مناظر هست، این دو تا هیئت ها با هم تفاوت دارن، یکی نیستن، متمیزن. پس هیئتی در نفس زید موجوده، هیئت مناظر او هم نظیر او، نه عین او، نظیر او هم در نفس امر موجوده. این مجموعه ای که در نفس زید موجوده با مجموعه نظیر خودش که در نفس امر موجوده امتیاز داره. تکون و این هیئت علا جملتن، به مجموعه ای، به وضعی که متمیز است از هیئت نظیر خودش که در نفس دیگر است. متمیز است این مجموعه از هیئت نظیر خودش که در نفس دیگر است، مثل تمیز دو مزاج در دو بدن. همونطور که دو بدن دو مزاج مختلف دارن، دو نفس هم دو هیئت مختلف دارن. اگرچه این دو هیئت از جهت نوعی یکسانن، هر دو عقل بالملکن، هر دو عقل هیولانیان، اما از نظر عددی فرق میکنن، با هم فرق دارن. این یک عقل هیولانی و عقل بالملک است در یه رتبه، اون یکی عقل هیولانی و عقل بالملکه دیگری است در رتبه دیگر. همچنین دو مزاج، هر دو مزاج انسانی اند در دو بدن، اما با هم فرق دارن. این یه مزاجی است با یه تعادل خاصی، اون یه مزاج دیگه است با تعادل خاص دیگر. در اون مزاج ممکنه مثلا حرارت غلبه داشته باشه، در اون مزاج دیگه برودت غلبه داشته باشه. این یک هیئت بود که باعث امتیاز نفسی از نفسی میشد، که اسم این هیئت رو گذاشتیم عقل هیولانی و عقل بالملکه. حالا دومین هیئت که عقل بالفعله، و انتکونه، عطف بر اون انتکونه خط اوله، و باز جایز است که بوده باشد هیئت مکتسبه‌ای که نامیده می شود عقل بالفعل نیز، که نامیده می شود عقل بالفعل، جایز است که این هیئت مکتسبه نیز بوده باشد علی حد ما، در هر انسانی به یه حدی باشد که تتمیز به اون حد از نفس دیگر. عقل بالفعل در این انسان به حدی است که از عقل بالفعل در نفس دیگر و در انسان دیگر ممتازه. خب هر کسی به یه اندازه علم کسب کرده، همه که مساوی علم کسب نکردن، پس عقل بالفعل این آدم با عقل بالفعل اون آدم فرق میکنه. چرا؟ چون حدی که برای عقل بالفعل این هست با حدی که برای عقل بالفعل اون هست فرق داره. پس این دو هیئت که هیئت مکتسبن فرق دارن، چون فرق دارن دو نفسی هم که صاحب این دو هیئتن فرق دارن. سوم، و باز جایز است که انها یقع لها، این نفس واقع شود برایش شعوری به ذات جزئی خودش، خودش به خودش عالم بشه، و این شعور هیئتی است در این نفس نیز که خاصتن، هیئت خاص مال خودشه، لیست لغیرها، برای دیگری نیست. هر کس هیئت خاص خودشو داره، پس این حیات که هر کدوم از شعور به ذات حاصل میشند فرق دارن. هیئت در نفس زید با هیئت در نفس امر فرق میکنه، چون هیئت ها فرق میکنن امتیاز نفوس رو تأمین میکنن. توجه کردین که سه جور هیئت ما ذکر کردیم، هر سه هم مربوط به بعد علمی انسان بود. چون این هیئت ها مختلف بودن، تمایز نفوس رو عهده‌دار شدن. این بحث در بعد علمی انسان. در بعد عملی هم همینطور، انسان ها بر اثر اعمالی که دارند، چه اعمال خوب چه اعمال بد، حیاتی برای نفسشون به وجود میاد که قبلا خوندیم این حیات رو، گفتیم که نفس از جهت اینکه روی به بدن داره، از جهت اینکه به بدن تعلق داره، حیاتی کسب میکنه. در صفحه 38 گفتیم حیاتی کسب میکنه، حیات انقیادیه، که گاهی عقلش غالب میشه، گاهی شهوت و غضبش غالب میشه. این حیات انقیادیه یا انقهاریه، این حیات اخلاق ها هستند بر اثر اعمال مختلف برای انسان، حیات مختلف که اخلاق مختلف نامیده میشن به وجود میاد. چون انسان ها اعمالشون مختلفه، اخلاقشون متفاوته. این اخلاق متفاوت حیات متفاوت است. حیات متفاوت امتیاز نفوس رو عهده‌دار میشه. توجه میکنید که بازم حیات متفاوت شدن و در اثر تفاوت حیات نفوس متفاوت شدن، اما این حیات دیگه حیات عملی هستن، حیات علمی نیستن. به قول ایشون میگه حیاتی است که ارتباط به حیات خلقی داره. بعد ترقی میکنه میگه نه، ارتباط به حیات خلقی نداره، بلکه خودش حیات خلقیه. چون اونچه که از عمل ناشی میشه خودش اخلاقه، نه هیئت مربوط به اخلاق باشه، بلکه خودش اخلاقه. و یجوز و ان تحدث در نفوس از جهت قوای بدنی هیئت خاصی نیست، و این هیئت ارتباط دارد به حیات خلقی، یا بالاتر بگو تکون و هیه هیه. این حیات خود حیات خلقی هست، نه اینکه ارتباط به حیات خلقی داشته باشن. پس بر اثر اعمال در انسان حیات خلقی به وجود میاد. این حیات خلقی مختلفن، پس باعث امتیاز نفوس میشن. تموم شد. پس دو نوع حیات تا حالا ذکر کردیم، یکی حیات مربوط به علم، یکی حیات مربوط به عمل. هر دو رو شناختیم چون نظیرشو خودمون داشتیم. این حیات مختلف بودن، باعث اختلاف نفوس شدن. حالا میخوام همونی رو بگیم که قبلا هم گفتیم، که حیات گاهی از اوقات در بد و حدوث افاضه میشن. اینا حیاتی هستن که از مبادی عالیه به نفوس داده شدن و برای ما معلوم نیستن، اینا رو ما نمیشناسیم. این چهار حیاتی رو که الان گفتیم که سه تاش مربوط به بعد عمل علم بود، یکیش مربوط به بعد عمل بود، هر چهار تا رو شناختیم. اما این حیاتی رو که در بد و حدوث به انسان افاضه میشه، اینا رو نمیشناسیم. او تکونو، این او تکونو عطف بر اون تکونوی خط اوله، یعنی و یجوز و ان تکونه ایزن خصوصیت دیگری که تخفا علینا، اینا بر ما مخفی هن. خصوصیت دیگری هم ممکنه باشه، حیات دیگری هم برای نفوس باشه که تخفا علینا. تلزم النفوس مع حدوثها و بعده، حیات و خصوصیاتی که لازم نفوس باشن، از نفوس منفک نشن، در بد و حدوث با نفوس بیان، بعد الحدوث هم با نفوس باشند. ممکنه همچین حیاتی هم ما داشته باشیم که نشناسیمشون. کما تلزم امثالها اشخاص الانواع الجسمانیه. در نسخه مصحح من خط خورده، امثالها فاعل تلزم شده، اشخاص الانواع مفعول شده. البته اگر من باشه معنا میشه، بعدا معنا میکنم، اما حالا بر طبق نسخه مصحح منو خط میزنیم. در عبارت قبل داشتیم تلزم النفوسه، یعنی اون خصوصیات لازمه نفوسند. حالا در عبارت دوم هم اگر من نباشه، عبارت دوم مثل عبارت اول میشه، یعنی تلزم و امثال اون خصوصیات اشخاص انواع رو. اگر من باشه سیاق عبارت دوم با عبارت اول فرق میکنه، پس بهتره که من نباشه. اگرچه از جهت معنا من نباشه بهتره، ولی از نظر لفظ هم تقویت میشه که من نباشه. همونطور که لازم دارد، لازم است امثال این خصوصیات اشخاص انواع جسمانی رو، یعنی انواع جسمانی مثل نوع انسان به وسیله این خصوصیات شخص میشند، نوع انسانی به وسیله این خصوصیات شخص میشن، و مادامی که این شخص موجوده این خصوصیات همراه خودش هست و به وسیله این خصوصیات از شخص دیگه ممتاز میشه. همین خصوصیات هم ممکنه در نفوس باشه، همونطور که در انواع جسمانی این خصوصیات میاد و شخص جسمانی درست میکنه، شخص جسمانی درست میکنه که این جسم از این جسم فرق داره، این میشه سیاه، این میشه سفید، این میشه بلند، این میشه کوتاه، این میشه چاق، این میشه لاغر. همونطور که این خصوصیات مختلفه در انواع جسمانی اشخاص مختلفه به وجود میاره، یه خصوصیات دیگری که برای ما مجهوله ممکنه در نفوس مختلفه، در این خصوصیات مختلفه نفوس مختلفه به وجود بیاره. کما تلزم امثال این خصوصیات اشخاص انواع جسمانی را، فتتمایز اون اشخاص به وسیله این خصوصیات ما بقیت، یعنی مادامت بقیت، مادامی که این اشخاص باقیان به وسیله این خصوصیات امتیاز پیدا میکنن. یعنی انواع جسمانی، این بدنها از هم امتیاز داره. امتیازشون به چیه؟ امتیازشون به خصوصیاته. همونطور که امتیاز اینها به خصوصیاته، نفوس هم همچنین ممکنه حیاتی داشته باشن که برای ما مجهول باشه، امتیازشون به اون حیات باشه. مثلا ما امتیاز ابدان رو از رنگ‌ها میشناسیم، اما نفوس رنگ ندارن که ما از رنگ بشناسیمشون. یه هیئتی دارن که برای ما مجهوله، به وسیله اون هیئت از هم ممتاز میشن. اگر نسخه من داشته باشه، منو باید نشئیه بگیریم. کما تلزم از امثال این خصوصیات، تلزم از امثال این خصوصیات اشخاص انواع، یعنی اشخاص انواع از این خصوصیات در حالی که به اون نوع ضمیمه بشه ناشی میشند. خب و تکون الانفس کذالک، انفس هم مثل انواع جسمانی هن. یعنی چی؟ یعنی تتمیز به مخصصات ها فیها، امتیاز پیدا میکنن به مخصصات خودشون، اون مخصصاتی که در خودشونه که ما نمیدونیم چیه، شاید هم بعضیاشونو بدونیم. حالا کانت الابدان اولم تکن، یعنی سوا اون کانت الابدان، چه ابدان وجود داشته باشن چه ابدان وجود نداشته باشن، نفوس از ابدان مفارقت کرده باشن، این مخصصاتی که در این نفوس هستن باعث امتیازشون میشن. حالا مخصصات هر جور مخصصاتی باشه، عرفنا تلک الاحوال اولم نعرف او عرفنا بعضها، چه همه این احوال خصوصیاتو بدونیم چی هن، چه هیچ کدومشون رو ندونیم، چه بعضیاشون رو بدونیم بعضیاشون رو ندونیم. علی حال این خصوصیات باعث امتیاز نفوس میشن، هم در وقتی که نفوس به ابدان تعلق دارن که عالم دنیاست، هم در وقتی که این نفوس از ابدان مفارقت میکنن. فتحصل که نفوس بعد المفارقت گرفتار شبهه نفوس قبل وجود بدن نیستند. یعنی اون شبهه‌ای که ما در وجود نفس قبل البدن گفتیم، اون شبهه در نفس بعد مفارقت البدن نمیاد. پس ما که قائل به مفارقت نفس از بدن و بقای نفس بعد المفارقت هستیم، گرفتار این اشکال نمیشیم، چون راهی برای توجیه تکثر نفوس بعد المفارقت عن البدن داریم. الحمدلله رب العالمین.